بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی انسان فقط به نیازهای حد اقلی خودش نگاه بکنه، یک شخصیت حد اقلی پیدا میکنه. وقتی انسان به نیازهای حد اکثری نگاه بکنه، یک شخصیت سطح بالاتری پیدا خواهد کرد و بزرگتر میشه روحش، لطیفتر خواهد شد. نیازهای حد اقلی مثل خور و خواب و بعضی از این ابزاری که نیازهای حیاتی انسان رو تأمین میکنن، مثل پول و ثروت، اینا نیازهای حد اقلی هستند. اما انسان از این نیازهای حد اقلی که بگذره، میاد تو نیازهای بالاتر. مثلا ما نیاز به عاطفه و محبت داریم، نیاز به مقام و موقعیت و اعتبار اجتماعی داریم. خب اگر کسی به این نیازهای سطح بالاتر نگاه کرد، یکمی سطحش میاد بالا. اگر این نیاز عاطفی رو در حد و اندازه های خانواده و کوچه و محله و در و دیوار و اینها دید، دوباره سطحش همینقدره. اگر نیازهای عاطفی رو رسیدن به یک محبت و آتشین خیلی شدید دید، خب دوباره سطحش بالاتر خواهد رفت. محبت شدید هم جز در خانه خدا پیدا نمیشه. والذین آمنوا اشد حبا لله. جای دیگه اگه پیدا میشه، حلال جونمون، بریم برداریم. اگر این نیازهای ما از نیازهای عاطفی هم گذشت، از نیازهای عاطفی بلند هم عبور کرد، به نیاز به زیبایی رسید، شروع کردیم به تماشای زیبایی‌های عالم و لذت بردن، خب سطح همچین انسانی بالاتر خواهد رفت. و اگر این زیبایی‌ها برگشت به زیبایی‌های با عظمتی که آیات الهی محسوب میشن، خب این انسان توجهش به این امور بسیار بالا که نیاز انسان هست، انسان نیاز به زیبایی داره، خب این موجب میشه که شخصیت انسان بزرگتر بشه. بعضی ها اصلا متوجه نیازهای سطح بالای خودشون نمیشن. بعضی ها اصلا متوجه نیاز به زیبایی نمیشن. لذا هیچ وقت نیاز به تسبیح پیدا نمی کنن. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین آنچه در اونها هست دارن همه تسبیح میکنن. تسبیح میکنن، خلاصه خودمونیش به به خدا تو چه زیبایی. یعنی آدم نمیتونه این شکوه و زیبایی رو ببینه و تحسین نکنه. این نیاز آدمه. اگه کسی گفت به فکر نون باش که خربز و آبه، برو به فکر مایحتاج خودت باش، شما جواب بده این مایحتاج منه. کسی رسیده باشه به این که احتیاجش به اینه که نشانه‌های الهی رو ببینه، در اونها غور کنه و لذت ببره و تحسین بکنه، این انسان شخصیت بزرگی پیدا کرده. تفکرون فی خلق السماوات والارض. به آیه ها نگاه میکنه و عظمت اون آیه ها او رو به تعظیم در خانه خداوند متعال وادار میکنه. این سرگرمی اوست، این دلگرمی اوست، این مشغله اوست، اصلا داره زندگی میکنه برای این چیزا. آدم برای خوردن و خوابیدن که زندگی نمیکنه، خوردن و خوابیدن برای اینه که آدم قدرت بگیره زندگی بکنه. حالا زندگی برای چیه؟ دیگه هر کسی یه هدفی داره. بعضی ها زندگی میکنن که نمیرن، بعضی ها زندگی میکنن که فعلا رجالتا زنده باشن تا ببینن بعدا چه هدفی رو برای زندگی میتونن پیدا کنن. نیاز ماست، نیاز یک رابطه عاطفی شدید، یا یکی از نیازهایی که یادم رفت توضیح بدم، اولش رو گفتم، نیاز به اعتبار و محترم بودن و نیاز به افتخار و اینها نیاز انسانه. وقتی نیاز به اعتبار و افتخار رو در حد در و دیوار و همسایه تلقی کردی، خب دیگه سطحت هم اینقدر میشه. وقتی نیاز به اعتبار و افتخار رو بردی بالا که من میخوام نزد و پروردگار عالم معتبر بشم، اینم نیازه، منتها این نیاز در همه بیدار نمیشه. خب ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی توجه به نیازهای سطح بالا. بقیه وقتا ما تو ذکریم، ما همیشه در ذکریم، ما همیشه ذاکریم، ما تو ذکر چی هستیم؟ توجه به چی داریم؟ به نیازهای پست. تو فکر چی هستیم؟ به نیازهای کم نگاه میکنیم. وقتی میفرماید اهل ذکر باش، همه اهل ذکرن، در واقع به معنای فلسفی کلمه همه در حال ذکرن، در حال توجه هن. اون تو توجه به چی؟ به هر چیزی متوجه باشه انسان، وجود انسان صرف او میشه، وجود انسان شبیه او میشه. که از علمای تهران نامشون رو نبرم، از دنیا رفتن البته سال هاست. خب پیره مردی بود که ما بار خدمت ایشون رسیدیم، خاطراتی از خوبان میگفت، یکیش مربوط به رجب علی خیاط بود. گفت من جوان بودم، تازه ازدواج کرده بودم، ایشون منو دید تو خیابون، از کنار من داشت رد میشد، گفت چه قیافه یه برای خودت درست کردی؟ قیافه حقیقی منو گفت. ایشون گفتن من نمیتونم تو جلسه عمومی بگم، خیلی قیافه ناجوری بود. گفت قشنگ برام گفت اینجوری شده قیافت. گفتم که نمیدونم، من آقا دامادم، تازه ازدواج کردم. فرمود خب جمع کن خودتو، یعنی هیچ گناهی هم در بساط نبودا، فقط توجهش به امور دنیایی بود که درگیرش بود، توجهش به لذایذ سطحی بود که دورانش گذراست. بعد نصیحتم کرد و من یکم به خودم اومدم، اومد رد بشه، فرمود چیکار کردی الان؟ بهتر شدی؟ گفتم استغفار کردم. گناه هم نبوده که استغفار کنه، یعنی متوجه خدا شده. فرمود بهتر شدی، بیشتر استغفار کن. آدم به یاد هر چی باشه شبیهش میشه و اینو بعضیا میبینن. به یاد هر چی باشه شخصیتش همونجوری میشه. بعد خدا هم آدم رو حفظ میکنه. شما سطح خودتو ببر بالا، خدا حفظ میکنه پایین نیایی. اینجوریه ها. شما خودتو شبیه خدا و اولیاء خدا قرار بده، خدا محافظتت میکنه خراب نشی. چون خدا کارش اینه، یکی از اسامی او این است که حافظ است. خدا کارش اینه که از زیبایی های عالم محافظت کنه. حالا شما یه زیبایی برای خودت آفریدی، خدا محافظت میکنه. اینا مقدمه است. بعد اینا رو شما تو روایاتی که براتون خواهم خوند ملاحظه بفرمایید. خدا کارش اینه نمیذاره ضایع بشه. ران من نمیذارم وضعیت خوب بندم از بین بره، من ضایعش نمی کنم، اجازه نمیدم، کلی ملک آورده تا محافظت کنن از ما. ما اگه محافظت خدا نبود، با یکی از این تصادف ها در بدنمون، در خیابان، با مریض میشدیم تصرف میکردیم میمردیم تموم شد میرفت. خدا حفظ میکنه، بالاخره خودش خلق کرده، دلش میسوزه دیگه به تعبیری. یا ما اینو خلق کردیم، بچه ها اینو محافظت کنید، فرشته هاشو میفرسته. حالا این خلقت تکوینی خدا ارزشش بالاتره یا اون زیبایی که یک انسان به عنوان عبد او آفریده؟ خدا خودشو مسئول میدونه حفظ کنه بندش رو. منتها ما میگیم خدا ما رو حفظ کنه، میگه من چی تو حفظ کنم؟ تو چیزی نداری من حفظ کنم. آقا این پول ما رو نگه دارم. یا پول نداری تو، پول بیار من تو گاوصندوق برات نگه دارم، نمیذارم ضایع بشه. البته خدا هیچ وقت پول آدم رو نگه نمیداره، شروع میکنه به تکثیر، میفهمد حداقل 10 برابرش میکنم برات. خب پس ما همیشه در ذکریم. ببینید داریم این ایام درباره ذکر و ذکر اولیاء خدا صحبت میکنیم و اهمیت ذکر اولیاء خدا، و بعد برسیم به ذکر حضرت ولیعهد ارواح لهم الفدا. اگه به ذکر خدا نباشی پس به ذکر چی هستی؟ خالی نیست روح انسان از ذکر. خوابیدی به ذکری، برات می نویسن تا صبح. آقا ما خوابیم دیگه، دیگه اصلا به چیزی توجه نداریم، خوابیم. 7 پادشاه رو داریم خواب می بینیم. آخرین فکری که داشتی قبل از خواب چی بود؟ اونو برات تکرار می کنن، می نویسن. برات آخرین ذکرت مثلا آیت الکرسی باشه، بعد بخواب، سوره واقعه باشه، بعد بخواب. این تکرار میکنن برای تا صبح. روانشناسا همین چیزها رو فهمیدن، به شدت به انسانها توصیه میکنن آخرین فکرتون فکر منفی نباشه، بخوابید. آخرین فکرتون فکر سرشار از غم و اندوه و حسرت و حسادت و کینه و اینها نباشه و بخوابید. سنسور گذاشتن رو مغز آدم، میبینن این دور نابود میکنن تو رو تا صبح. خب امروز بیچاره کردیم خودمون رو. چرا؟ چون داریم میگیم ببینید ما حق انتخاب نداریم ذاکر باشیم یا نباشیم، ما همیشه ذاکریم. به ذکر هر چی باشیم شبیه او میشیم، سطحمون، ارزشمون اونقدر میشه، فهممون اونقدر میشه، قدرت تعقلمون اونقدر خواهد رفت، اونقدر خواهد شد. خب به ذکر خوبی ها، به ذکر خدا، به ذکر خوبان عالم باشیم و شبیه اونا باشیم. مجبوریم ما مدام به ذکر باشیم، راهی نداریم. به ذکر خدا نباشم چه خاکی به سرم بریزم؟ این میشه. حالا بعضیا به ذکر خدا که میرن، به ذکر استغفار که میرن، در سطح فرار از جهنم فکر میکنن. بهش میگی یه کمی هم تو بهشت سیر کن. میگه حالا باشه اون حالا بهشت رفتیم دیگه، هر جاش شد هر جاش شد. تو سر تهران نگاه بکنی 25 کیلومتره، بعد از ته تهران میخوای روی سر تهران خونه بگیری، یه عمر براش زحمت میکشی. من خونم از جنوب شهر بردم 25 کیلومتر. وقت میلیاردها سال نوری پایین ترین سطح بهشت با بالاترین سطح بهشت فرق میکنه. حالا بری اونجا خلقت خدا رو ببینی، چه خونه ها و چه قصرهایی، میلیاردها با هم تفاوت داره. آخر آخر قصرهای دنیا با یه آلونک انصافا چقدر فرق داره؟ روز چند تا تریلی مساله؟ این که بیشتر از این نیست که فوقش طلا استفاده بکنه. مبلغش چقدر میشه؟ آقا روکار خونش رو طلا کاری کرده، مثل گنبد حرم ائمه معصومین هست دیگه، چیکار کرده دیگه؟ یا پر قوت نرمتر رو نمیدونم چی مثلا استفاده کردی. خب سر و تهش قیمتش چقدر فرق میکنه؟ چند میلیارد؟ میگم میلیاردها سال نوری بی نهایت بین سطح پایین بهشت و سطح بالای بهشت فرق هست. اصلا ما میدونید قدمون این حرفا نیست که بخوایم سطح بالا متوجه باشیم و متذکر باشیم. البته یه راه داره ها، کسی مایوس نشه فعلا تو مقدمه سخنی. یه راه میانبر هست، همه این ناتوانایی های در ذکر رو میتونه از بین ببره. پس ما مجبوریم به ذکر باشیم، به ذکر، یعنی دائما به ذکریم. اگر به ذکر خدا نباشیم پس به ذکر چی هستیم؟ دائما باید منصرف کنیم ذهن خودمون رو. آیه حق‌شناس می‌فرمودن تا یه لحظه انسان به ذکر خدا نباشه شیطان حمله میکنه. شیطان هم حمله میکنه رفقا، فکر نکنید برای دین حمله میکنه، اون با دین کاری نداره که، اون دشمن من و توه، دشمن شخص ماست. اول میزنه دنیامون رو نابود میکنه. رفقا این داشته باشیم، ما شیطان اول ما رو فقیر میکنه، اول ما رو مریض میکنه، اول دعوا میندازه، اول اعصابمون رو خرد میکنه. دنیا نمیذاره برای ما که بخوایم توش آخرت کسب کنیم. چرا امام زمان ارباهون الله عرفه داد تشریف فرما بشن اول دنیا رو آباد میکنن؟ چون دنیای آباد بستر آخرت آباده. شیطان دشمن ماست، وقت دشمن رابطه ما با خدا نیست بگیم فقط رابطه ما با خدا رو دشمنی میکنه. میگه ببین در خونه خدا نرو، برو خوش بگذرون، عرق خوری هم بکنی دوست داره یه عرق مسموم بده حلقتو نابود کنه. اون اینه، اون بخواه بری عیاشی، تو عیاشی دعوا میندازه، بابا لامصب ابلیس من که به حرف تو گوش کردم، ول کن دیگه. همونجا یه میخی در چرخ ماشینت فرو میکنه. اون اینه، بخاطر دنیامون از شیطان بترسیم. خب مقدمه رو بگذارم، ما مجبوریم به ذکر خدا. آه شما ما رو اینجوری داری وادار میکنیم به ذکر خائفانه؟ ما رو دعوت کن به ذکر عاشقانه. ببین خیلی ها معطل شدن عاشق خدا بشن، بعد ذاکر خدا شدن، بعد ذاکر خدا بشن، رفتن جهنم. تو جهنم هم داد میزدن خدا اگه تو میخواستی ما رو عاشق خودت میکردی ما خراب نمیشدیم، تو نذاشتی ما عاشقت بشیم. خدا هم دوباره نار فرو میکنه تو جهنم. بدبخت ها راهش این نبود که گولتون زد شیطان. عشق خدا به این سادگی ها به دست میاد، همین بهتره که ما از خوف خدا، از خوف دنیا به خدا پناه ببریم. لا یصلحه الا الخوف، مؤمن و چیزی جز خوف اصلاح نمی کنه. بعد چقدرم عشق از ترس به ذکر خدا مشغول بشی، چون هر مامانی نینی کوچولوی خودشو به ترس بهتر بغل میکنه. خدا از همه مامان ها مامان تره و ما از همه نینی کوچولوها کوچولوتر. شک نکنید بنده دارم شما سروران خودم رو میترسونم از اینکه به ذکر خدا نباشید. هم خیلی روشنه دیگه، دارم میترسونم دیگه. حالا به خدا ما پناه نداریم. خدا یه جوری دنیا رو آفریده که ما همش نداریم بغل خودش، میزنه شیطان پدر در میاده، نابود میکنه آدم رو. از اون دشمن ماست. تو تعلیم و تربیت بچه های ما رو تو این 12 سال مدرسه از سال اول براشون جانه میندازن. ما دشمن داریم، دشمنمون قبل از ما خلق شده. اصلا آدم قبل از اینکه به خودش بیاد کینش به دل شیطان بود، حیرت میشد از کنار گله آدم، میگفت این چیه خدا خلق کرده؟ یعنی چی آخه اینو خلق کرده؟ حالا هنوز که نگفته به تو سجده کن، هنوز نفخه روح نشده، حالا صبر کن ببینیم چیه، شاید نوکر تو باشه. اما اول میزد. ابلیس قبل از ما آفریده شده، میخوان با ندیدن دشمن خودشون رو آرام بکنن. مثل کپ که میگن شکارچی ببینه کلش رو میکنه تو بر، و به یک کلب که بیرون میزنه. باید بترسیم به ذکر خدا مشغول بشیم. حالا شما از امروز بترس، ببین ترس چقدر تو رو بیشتر ذاکر میکنه تا عشق. بله من احب شیئا لهج ذکره. و کو آخه واقع بین باید باشیم دیگه. کو عاشقی که ما رو وادار کنه به ذکر. حالا کو تا عاشق بشیم فعلا پاک کنیم دلمون رو، بعد انشالله عشق هم طلوع میکنه. بعد پاک بخوایم بکنیم دلمون رو با چی میتونیم پاک کنیم؟ با واقع بینی. و واقع بینی آدم رو میترسونه. و نمیخوام کسی رو احساسات و هیجان ترس رو بهش منتقل کنم. نه واقع بین باشیم. این واقعیت زندگی ماست دیگه. یه در و گوهری خدا به ما داده به نام گوهر انسانیت. یه روحی در ما دمیده، چه بگم دیگه، امانتی که زمین و آسمان نپذیرفتن به این انسان، به این موجود ضعیف داد. انسان پر رو بود پذیرفت، بعد میگه حالا امانت رو نگردار. نگردار، این همه خطر هست، منم باهات هستم، فقط با ذکر با هم میریم جلو. از آن میگفتن رنگ از رخسار امیرالمومنین میپرید. میگفتن آقا شما چرا رنگت میپره، چرا اینجوری میشی؟ میفرمود وقت عرضه اون امانتی شده که خدا به کوه ها داد، آسمان ها داد، قبول نکردن، ما قبول کردیم، ما هم این امانت رو سالم نگه داشتم، اینا برم پیش خدا. رفقا به ذکر خدا نباشیم، به ذکر غیر خدا این، و بدبخت تمام شد رفت. بدبخت ازل و ابد، دنیامونم خراب. آقا یه مسئولی اهل ذکر نبود، تو رو خدا مسئولیت بشن مردم بدبخت میکنه؟ ولی ممکن تو رو خدا. بالاخره ما باید توی مملکت خوب زندگی کنیم دیگه، باید بالاخره مردم اقتصادشون به راه باشه. اگر مسئولی نتونستن مشکلات رو حل بکنن، شما مطمئن باشید اهل ذکر نیستن. اهل ذکر باشن خود دستشون میگیره. برای کسی درست حسابی اهل ذکر نیست، نباید بیاد تو این عرصه ها. مثل کسی گواهی نامه نداره بره رانندگی کنه، بلد نیست خلبانی بره هواپیما برداره. خدا نابود کنه اینایی رو که مسئولیت هایی رو از جامعه قبول میکنن، اهل ذکر نیستن، نابودشون کنه خدا اگه قابل هدایت نیستن. این خیانت. خب من اصلا دنبال اسلامی شدن جامعه نیستم، دنبال رونق گرفتن جامعه. بدبخت نباید بشیم، دنبال مادیاتمونم باشیم، باید بریم ذکر. زندگی شخصیمون، زندگی سیاسیمون. خارجی ها اینقدر وضعشون خوبه، اونها مسئولینشون مگه ذکر میگن؟ خارجی ها وضعشون خوبه؟ تو دیدی وضعشون خوبه؟ انسانیت درشون نابود شد وضعشون خوبه؟ خانواده نابود شد در غرب وضعشون خوبه؟ رذل‌ترین انسان ها بر اونها حاکمن، خون ملت های مستضعف رو تو شیشه میکنن، همین رؤسای کشورهای اروپایی وضعشون خوبه؟ رذل خوب به چی میگی؟ بزرگترین تظاهرات تاریخ فرانسه ایجاد بشه، شعارش این باشه که من حق دارم پدرم رو بشناسم. قانون بهش اجازه نمیده. به خاطر قانونی شیوع دادن نابودی خانواده، به خاطر اینکه بخوان ملت‌ها رو تحت سلطه صهیونیست قرار بدن، باید اینجوری باشن. خارجیاتشون خوبه؟ اکی بازشون خوب شده ما نفهمیدیم. خیابوناشون، خونهاشون مرتب باشه، از خون مردم. اگر اینها واقعا خودشون هم که بازشون خوبه، پس چرا غارت میکنن؟ این بمباران یمن مال چیه؟ همه شون دارن همدستی میکنن، این همه آدم کشی. اون کسی که با آدم کشی خونه خوب بسازه، این بازش خوبه؟ تو اینو میگی خوب؟ تو خود حاضر جو همچه خونه ای زندگی کنی؟ بهت بدن صد چند نفر رو ببر باش یه خونه بساز، تو اون خونه زندگی میکنی؟ تو وجدان داری؟ خارجی آوازشون خوبه؟ که میگن خارجی آوازشون از ما بهتره، خب چون تعقل ندارن، فقط میخوان به چشمشون ظاهر بین صبر کنن یه کمی دیگه. فروپاشی تمدن غرب رو که بیشتر دیدن، و وقت میگن که ما چه فکر میکردیم اینا آوازشون خوبه. فکر نمیتونه بکنه دیگه، باید ببینه به چشمش، همه رو باید به چشمش بیاری. دیگه میبرن تظاهرات های شنبه های فرانسه رو ببینن، عراق دو سه هفته شلوغ شده، همه عالم تو بوق و کرنا کردن، یه سال فرانسه رو هواست. انگار هیچی نیست. نه طور نیست. منفورترین شخصیت سیاسی عالم توی کشور اروپایی آمار داره میگه منفورترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه همین مکرون لعنتیه. دروغ دروغ دروغ، مسلم مسلم گفته به مردم رأی آورده و مردم الان پشیمونن، هیچ جایگزینی هم ندارن، میگن فقط این ساقط بشه. مردم بعد ازشون خوبه؟ بعض خوب تو به چی میگی؟ بیشترین زندانی، بیشترین تجاوز، بیشترین قتل، بیشترین جنایت، ناامنی، چی بعضشون خوبه؟ خب برگردیم، تو مجبوریم به ذکر، ولی دنیامونم بدبخت میشه. ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی توجه به خوبی های عالم. ذکر یعنی توجه به نشانه های الهی که از نشانه های خدا به خدا پی ببریم. آیون، حالا قسمت دوم صحبت. ما بحثمون در این جلسات این بود که ذکر اهل بیت مهمتر از ذکر خداست. خیلی پر رو ته قصه رو گفتیم دیگه. چرا؟ اولا ذکر الله در برخی از مراتبش امکان نداره. ما پس باید به ذکر خدا باشیم دیگه. به ذکر مراتب بالای معنوی باشیم. به ذکر آخرت باشیم. به ذکر مرگ باشیم. منتها ببینید دوستان من، اگر به ذکر مرگ باشیم منهای خدا افسرده میشیم. به ذکر آخرت باشیم منهای مهربانی خدا بازم فراری میشی از دین. اینا همش باید ذکر الله توش باشه. منتها ذکر خدا، خدایا میخوایم به ذکر تو باشیم. باید خوب شلوغ نکن، پررو نشو، قوره نشده، مویز نشو، بله بله بیای بالا. به ذکر من میخوای باشی یعنی چی؟ میفهمد در ذات باری تعالی حرام که انسان فکر کنه. خدا چیست دقیقا؟ من به تو چه ربطی داره؟ تو عقل این حرفا نمیتونه برسی. بچه ها هم گاهی سوال میکنن، بزرگتران میمونن، واقعا هم سوالش سخت و باید منصرف کرد ذهنشون رو. در ذات باری تعالی نمیشه فکر کرد. وله الاسماء الحسنا، به صفات پروردگار. درست ذات و صفات یکی هستند در حقیقت موجود در عالم، ولی ما به چی میتونیم فکر بکنیم؟ ما به مهربانی خدا. بعد مهربانی خدا رو بخوایم فکر کنیم، مهربانی یعنی چی؟ از مامانمون شروع میکنیم. بهترین راه اینه به آیه های الهی توجه کنیم، عظمت خدا رو پی ببریم. بلا به ذات عظمت الهی که ما نمیتونیم توجه کنیم. در واقع ذکر خدا اون ذکری که عملیاتیه، اون ذکری که بالا برنده انسانه، اون ذکری که آثار بسیار عالی داره، ذکر نشانه های خداست. ته ماجرا اینه، ذکر نشانه های خدا و ذکر صفات خداست. درسته؟ خب این دو تا ذکر رو اگه بخوایم ما دقیق اجرا بکنیم، بازم میخوایم عملیاتیش رو صحبت بکنیم. به نشانه های خدا نگاه کنیم، به آسمون خوب نگاه کنیم، یه دوربین بزنیم فوق العاده است. بنده طلبه های مدرسه اونو بردم این جایی که تو تهران درست شده، با فیلم و اینا رصد میکنن. یعنی یا هر کی میره همدان میگم برو اون رصدخانه همدان رو نگاه کن، دیدن آسمان واقعا فوق العاده است. شما برید در یک شب پرستاره آسمان رو نگاه کنید، واقعا فوق العاده است. دیدن دریا، کوه، طبیعت چه غوغایی میکنه. آقایون نمیخوایم امروز وقتمون رو زیاد روی مقدمات تلف بکنیم. یک کلمه بفرمایید. دیدن نشانه های بزرگ و با عظمت الهی جان آدم رو تازه میکنه یا نه؟ آدم رو از عالم کوچولوی خودش در میاره یا نه؟ آدم رو متوجه عظمت خدا میکنه یا نه؟ خب دیدن بزرگترین آیه الهی چی؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود انا آیت الله الکبرا، من بزرگترین نشانه خدا هستم. رفتی سراغ ستاره ها، از زهرای مرضیه قافل شدی که همه ستاره ها به عشق او میچرخند، از نور او نور میدهند. چقدرم شما خوشتونه ها، خدا چیکار کرده با شما؟ من نمیدونم شما چیکار کردید با خدا. اومده بزرگترین ستاره های عالم خلقتش رو تو قلب شما گذاشته. بله، بهترین ذکر، ذکر نشانه های خداست. امیرالمؤمنین می فرماید من با عظمت ترین نشانه خدا هستم. بذارید بحث رو تمام کنم، هی دلم میخواد شما رو ببرم کربلا و مدینه و اونجایی که نشانه های خدا هستن. هی تو آسمون ها ببین، نداره واقعا معتقدم به آسمون ها نگاه کنید ببینید ستاره ها چقدر دورن. بعد یه دفعه بهت میگن که بزرگترین ستاره الهی آوردن کنار قلبت گذاشتن وقتی میری حرم ابا عبدالله الحسین، بیا این ستاره رو بغل کن. این ستاره باهات حرف میزنه. همیشه هم ستاره های بزرگ جذاب نیستن، ستاره های قطبی اینا جذابن ها، ولی گاهی هم آدم دوست داره به یه ستاره کوچولو گوشه خرابه سه ساله ابا عبدالله الحسین نگاه کنه. اینا ستاره های عالمه. میدونم امروز روز عزاداری، اما ما باید برسم به نتیجه مطلوب. روزهای بعدم انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. دقت کنید رفقا، من میخوام به ذکر خدا باشم. فردا انشاءالله یا روزهای بعد خدا فرصت داد دلائل دیگری رو عرض میکنم که ذکر خدا اصلش ذکر اهل بیته. امروز یه دلیله، ذکر خدا بهترینش ذکر نشانه های خداست و بزرگترین نشانه خدا شخص رسول خداست. علی ابن ابی طالب علیه السلام سند این نشانه با عظمت. علی ابن ابی طالب علیه السلام به ما نزدیکتر قرار دادن بشناسیش، بعد صدا بزنه که من ادب شده دست رسول الله الاعظم است. قدرت امیرالمومنین رو دیدی در جنگ ها، در خیبر کندنش رو دیدی، نبرد او رو در خندق و عمرو بن عبدبود زدن زمینش رو دیدی. وقت تا بیاد به شما در گوشتون یه چیزی بگه، بفرماید من در جنگ ها کم می آوردم، در پناه رسول خدا می رفتم. از رسول خدا مردم چه تصوری دارید؟ من حتی میخوام این ابعاد رسول خدا رو هم بهش توجه کنیم. یلی بود گردن برافراشته که هیچ وقت ندیدن رسول خدا گردنش رو کش کنه، سرش رو اینوری کنه، جای رو ببینه. میخواست بعد کسی به پشت سر نگاه کنه با همه هیکل برمیگشت. رسول خدا مانده بودن و چقدر کوه نبردی میکنه در مکه. دقیقه یه دفعه غار حرا مسیرش بود، چابک و قدرتمند. دوست دارم از این قدرت بدنی رسول خدا هم حرف بزنم. او چه کسی بود؟ او مثل خورشیدی است که نمیشه نگاه کرد، خیره بشه آدم، چشمش اصلا وضعش خراب میشه. اصلا به ما چه که برسیم به رسول خدا؟ فرشته فدائیان او رو در مقابل ما قرار دادن. به علی نگاه کن، تازه ما به علی ابن ابی طالب هم نمیتونیم محو بشیم نگاه بکنیم. فرمود به حسین هم نگاه کن. میخوایم بریم در خونه امام حسین، هر کی میخواست بری کربلا میرفت پیش آقای بهجت، میگفت رفتی کربلا حرم ابوالعباس اونجا سلام منو برسون. گفتن آقا ما میریم حرم امام حسین هم سلام شما رو میرسیم. میگفت دیگه حرفی نمیزن، آقا امر دیگه ندارید. فرمود حرم قمر بنی هاشم سلام منو برسون. من کجا، حسین کجا؟ خب حالا میخواستم چند تا روایت براتون بخونم. باور کنید آقای فرشناس، میدونید که ما ذکری بالاتر از ذکر صلوات نداریم. از ذکر صلوات کدومش برای شما بگم؟ استغفار ذکر خوبیه دیگه، بله؟ بله؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق فرمود الصلاة علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار. این ذکر صلوات نابود برای خطا و پاک کردن گناه، اثرش مثل آبیه که رو آتیش بریزی. آب آتیش رو چجوری خاموش میکنه؟ می‌فرماید سلام به پیغمبر که میدی فضیلتش بالاتر از آزاد کردن بنده است، یا ثوابش بالاتر از جنگیدن در راه خداست. ضرب سیوفه فی سبیل الله. من از دوید بعضی از روایت ها رو نخونم برای شما. این روایت آقای بهجت میگفتن، میفرماید من صلا علیه، رسول خدا میفرماید، رسول خدا میفرماید کسی درود به من بفرستد. این ذکر دیگه ببینیدش. آفرین، احسن، چی آفرین خدا، تو ناز نازنینان عالمین. صلات یعنی این دیگه، صلوات یعنی این دیگه، درود میفرستی، تحسین میکنی. من صلا علی مرتن، یک بار، لم یبق من ذنوبه ذرتن، یک ذره از گناهانش باقی نخواهد ماند. بعد آیه بهجت می فرمودن به شرطی که این ذکر با محبت باشه. در روایات هست یه گروهی رو بگذارید، آقای حق‌شناس می فرمودن که اگر کسی ذکر صلوات بفرسته بر او هزاران بار صلوات می فرستند، اهل بیت بر او درود می فرستند، نه یک بار و دو بار. من رفتم روایت این سخن آقای حق‌شناس رو پیدا کردم. می فرماید من صلا علی النبی صلاتن واحده صلی الله علیه الف صلاتن فی الف صف من الملائکه. هزار در هزار، هزار هزار تا میشه چقدر؟ یک میلیون. ولم یبق شیء مما خلق الله الا صلا علی ذلک العب. هیچ ذره ای در عالم باقی نمیمونه مگر اینکه درود میفرسته بر این عبد. یسبح له ما فی السماوات و الارض. اینا که تسبیح خدا میکنن، خب اونم تسبیح خداست دیگه، داره به تو درود میفرسته که بر پیامبرش درود فرستادی، اینم جزء تسبیح خداست دیگه. عالم رو مشغول خودت کن. بعد میفرماید ولا یرغب عن هذا الا جاهل مغرور. و کی حاضر از ذکر صلوات با این همه ثواب دست برداره مگر آدم نادان مغرور؟ در مورد مغرورش فردا انشالله با هم دیگه صحبت میکنیم. رسول خدا باز در ثواب الاعمال شیخ صدوق آمده. ثواب الاعمال شیخ صدوق کتاب معتبری است. میفرماید من صلا علی کل یوم ثلاث مرات، سه مرتبه، سه مرتبه در روز بر من درود بفرسته، و فی کل لیلت ثلاث مرات، چی میشه؟ حبن لی و شوقن الیه، از سر محبت به من و از سر شوق به من. کان حقا علی الله عز و جل ان یغفر له ذنوبه تلک اللیله و تلک الیوم، بر خدا واجب همه گناهان شب و روز او رو ببخشه. وای بر ما اگر 3000 صلوات نفرستیم. وقتی می فرماید 3 بار این کار رو میکنه، خب بگو برو بالا، بگو برو بالا. می فرماید در روز اثقل ما یوزع فی المیزان یوم القیامه الصلاة علی محمد و علی اهل بیته. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته. باور میکنیم؟ وقتی در مورد ذکر صحبت کردیم، گفتیم اصل ماجرا سر ذکره، بعد ذکر خدا یا ذکر آیه های خدا که ما رو به خدا برسونه. میخواستم بذارم برای فردا، یه جمله‌شو بذارید امروز بگم. مستقیم ذکر خدا بکنی معلوم نیست چقدر تواضع کردی به خدا، ولی ذکر پیغمبر و اهل بیتشو بکنی تواضعت به خدا حقیقی میشه. دیگه بگیر مطلب و دورت بگردم. سنگین ترین عمل صالح روز قیامت ذکر صلواته، اونطور با محبت، هرچی با محبت بهتر. حالا اگه با محبت نبود چی؟ الحب و افضل و من الخوف. من اول سخنرانی گفتم که آقا از سر خوف هم که شده به ذکر خدا پناه ببرین، ولی شما که دیگه نونتون تو روغنه، که شما که دوست دارید پیغمبر و اهل بیتو، که شما مجبور نیستید همیشه از سر خوف ذکر بگید. شما که میتونید از سر خوف ذکر بگید، آخه چرا نگید؟ یه قصه ای رو براتون روایتش آوردم، میخواستم همش رو بخونم از رو براتون. روز قیامت یک فقرای از امت پیغمبر میان، لباسشون چه لباسیه، با در و یاقوت، دستشون پر نور، بر منابر بسیار رفیع از نور نشستن. یمر رو علیهم الانبیاء، انبیاء از کنار اینا رد میشن، میگه اینا ملائکن؟ اینا ملائکن؟ ملائکه از کنار اینا رد میشن، میگه اینا کیان؟ اینا انبیا هستن. بعد اونا لبخند میزنن، میگن نه بابا، ما نه ملائکه هستیم نه انبیا، ما از آدمای معمولی امت آخرین پیغمبریم. یا خود چجوری شما به اینجا رسیدید؟ به ما نلتم هذه الکرامه. اونا هم میگن ببین، من اینا رو حالا مشتی میخوام بگم، فکر میکنم لحنشون مشتی بوده اینجا. لم تکن اعمالنا شدیده، اعمال ما شدید نبوده، ولم نصل الدهر، ما همه روز و روزه، همه روزگار رو روزه نمی گرفتیم، ولم نقم اللیل، شبا رو همیشه بیدار نبودیم. خب چی کار می کردید آخه؟ البته نماز واجبمون رو می خوندیم. ما کسانی بودیم که اذا سمعنا، وقتی که می شنیدیم یاد پیغمبر و اهل بیتشو، چشمامون پر عشق می شد، عشق می ریخت. فاضت دموعنا علی حدودنا، ما با عشق یاد می کردیم پیغمبر و بچه هاش. ما گریه کن اهل بیت، ما گریه کن پیغمبر بودیم. روز قیامت اینا رو تشخیص نمیدن، اینا انبیاء هستند، اینا ملائکه هستند. ملائکه قاطی میکنن میگن اینا انبیا، انبیا قاطی میکنن میگن اینا ملائکه. ذکر اهل بیت با محبت اگر باشه، سخنان فراوانی رو از آقای بهجت برای شما آوردم، مثلا میگه من وسواس دارم، میفرماید ذکر صلوات به این نیت بگو درست میشه، میگه من ازدواجم خراب شده، میگه ذکر صلوات به این نیت بگو درست میشه، میگه نمیدونم من چیکار کنم، میگه ذکر صلوات به اون نیت بگو درست میشه. بعد آقای بهجت میفرماید اصل دعا همین ذکر صلواته، بقیهش حالا. ذکر آقای حق‌شناس می‌فرمودن دائما علامه طباطبایی رو ما می‌دیدیم در حال ذکر بود، یه سوالی رو جواب می‌داد بازم ذکر می‌گفت، حالا ذکر خفی که کسی لب دهن تام تکون می‌دی نبینه یا دقیق کاری ندارم، توجه پیدا کنیم، اونتا این توجه عمیق و با محبت باشه خیلی بهتره. الهی دورشون بگردم، اهل بیت انقدر هزینه کردن برای اینکه ذکر ما عمیق باشه که حد و حساب نداره. یکیش ابا عبدالله الحسینه، یکیش امام حسن مجتبی است. یه جوری امام حسن مجتبی مظلوم واقع شد و سوخت جگرش که انگار اون جگری که ازش پاره پاره شد تجلی اون جگری رو که یه عمر سوخت. اجازه بدید من فردا روزه امام حسن رو بخونم، امروز بریم محضر پیغمبر اکرم که غمهاش گفتنی نیست. موقع روزه پیغمبر اکرم شبش برید یه کتابهایی رو بخونید، بعد روزش بیاد بدون این که با هم صحبت بکنیم دور هم بنشینیم بگیم امان از لحظه های آخر رسول خدا. نگیم، هیچی نگیم، نمیشه گفت. مصیبت های پیغمبر اکرم رو بگم برای شما، بلایی که سر امام حسین، سر امام حسن، سر امیرالمؤمنین، سر فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین آوردن، اگه پیغمبر یک همه دیگه لب باز میکرد همین بلاها رو سر پیغمبر می آوردن. شروع کردن تا صدا زد علی جان یه قلم دوات بیار من وصیت نامه بنویسم، توهین هاشون رو شروع کردن، هم نمیذاشتن، همه چی تا آخرش حاضر بودن برن، به خاطر دنیاشون لحظه به لحظه خبیث‌تر بشن. سکوت کرد، فرمود علی جانم اینا رو بیرون کن، درد تب برای من آرام تره. میدونید این کار یعنی چی دیگه؟ علی جانم، فاطمه جانم، من بناس حرمتم تو این مردم حفظ میشه، بقیه حرفا رو نمیزنم، بقیهش مسئولیتش با شما، اگرچه میدونم بین در و دیوار به شما رحم نخواهند کرد. علی ابن ابی طالب جان رسول خدا بود، منتها جان صریح‌تر از رسول خدا. کینه علی رو به دل داشتن. من نمیگم پیغمبر رو کسی دوست نداشت، به اشاره‌ای که امیرالمؤمنین انجام داد در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمود چی شد؟ خوبا همه شهید شدن، بدا موندن. یعنی همین، خیلی هم بودن عاشق پیغمبر بودن، اما دونه دونه پای رکاب پیغمبر شهید شدن. یه زمانی رسول خدا چشمش رو لحظه های آخر باز کرد، دید جز علی و فاطمه و حسن و حسین هیچ کس براش باقی نمونده، فرمود علی جانم اونا رو بیرون کن. رفقا ظهر عاشورا وقتی ما داریم میگیم یا حسین یعنی یا رسول الله، حواست هست؟ توجه داشته باشه. خود رسول خدا مگه نفرمود حسین منی و انا من حسین؟ حسین رو قطعه قطعه کردن یعنی رسول خدا رو تو گودی قتلگاه انداختن. شما که میفهمی معنی این چیزا رو. اینا فقط فداییاش بودن. یا رسول الله ما خودمونو میکشیم برادر بذار حرمت تو حفظ بشه. فرمود فاطمه پاره جگر منه، کبد منه. بگم فرمود فاطمه پهلوی منه. یعنی اگر تو اون موقعیت رسول خدا بین در و دیوار بود هم اینا لگد به در میزدن. فکر نکنید حرمت میگذاشتن. رفقا الهی هیچ دختری رو جلوی چشم باباش پرپر نکنه. شما فکر کنید رسول خدا نمیدید صحنه ها رو؟ ناله دخترش فاطمه زهرا رو نمیشنید؟ هیچ نوه ای رو مخصوصا اگر حسین باشه جلوی پدر بزرگش تیرباران نکنه. اینا همه داغهای رسول خداست مردم. خودش فرمود ما اوزی احدون مثل ما اوزی تو، احدی مثل من اذیت نشده در عالم. اونتها ما نمیتونیم بگیم چیکار کنیم. هیچی نکن، فقط بگو حسین. چجور رسول خدا علی اکبرش داره رو زمین میفته میاد بالا سرش صدا زد بابا یا ابا عبدالله این رسول خداست من از دست او سیراب شدم. وقت این رسول خدا بالای گودی قتلگاه نیست وقتی من شبر و جالس و الاسد بلوستم بکشید ما خودمون رو. یا رسول الله من چجوری غمهای تو رو بگم؟ شما فکر میکنید زینب چی شد کنار گودی قتلگاه صدا زد یا رسول الله هازا حسین رو کرد؟ اونجا نبود؟ گودی قتلگاه رو ترک کرده بود. اون لحظه ای که علی فاطمه رو میخواست به خاک بسپره، آقا بدن رو میخوان به خاک بسپرن دو نفر باید باشن، یکی سر بدن رو بگیره یکی پایین پا رو بگیره. چی شد محرمی نبود اونجا؟ حتی اینم که کنار ایستاده بودن رسول خدا نبود؟ کجا نبود؟ در کدوم غم نبود؟ در کدوم مصیبت نبود؟ اینا همه غمهای رسول خدا هست. حواست هست؟ میخوام جز به اون فقرهای امت بشی که دیگه نام پیغمبرم آوردم گریه کنی. اون تا مخفیانه دیگه صدا شده نیاد. بله به غریبه ها رسیدی بگو پیغمبر ما خیلی محترم بودن. لا اله الا بگم نگم خدایا دیوانه کننده هست. سیلی رو به صورت فاطمه زهرا زدم. این دختر فدایی بابا شد. روزه ها رو اینجا بخونید بچه ها. ضربت به فرق علی زده با رسول خدا کاری نداشت. فرمود علی جان منه، علی نفس منه، شب 19 شب قتل رسول خدا. اینا غمهای رسول خداست. ما اصلا جرأت نداریم، اصلا نمیشه گفت، دیوانه میشیم. یا رسول الله همه جا بوده رسول خدا، همه جا حضور داشت. این قمع، این روزه های ما همش روزه رسول خداست. در این روایت میگه هر موقع نام پیغمبر میشنیدیم عشق بر صورتمون جاری میشد. اینها رو روز قیامت لایکه میگن نه انبیان، انبیا قاطی میکنن، میگن نه ملائکه. نه، وقتی که یاد پیغمبر میفتیم عشق بر چشمانمون جاری میشد. حتما یاد غمهای پیغمبر میفتادن. مگه خود پیغمبر نبود؟ حال خود پیغمبر این بود، نشسته بود داشت صحبت میکرد، میخندید، با اصحابش یه دفعه میدن چشمش به یه جایی افتاد داره عشق میریزه. همه میدونستن دیگه، میگفتن باز حسینش آمد. من نمیدونم چرا فاطمه زهرا هر موقع میومد بلند میشد بر بازوان فاطمه بوسه میزد. در اندوه سهمگینی رسول خدا به سر می برد. در اندوه سهمگینی بود. لحظه های آخر سر رو دامن علی گذاشته. خب همه گریه می کردن، ولی گریه یه نفر نتونست تحمل کنه. معلومه که هم علی گریه میکرد، هم حسن این گریه میکردن، هم فاطمه گریه میکرد. معلوم نیست بچه ها میفهمن خودشون رو برای چی انداختن رو سینه رسول خدا. ولی دختر دلبندش گریه میکرد، صدا زد فاطمه تو گریه نکن، بیا کنار ببینم عزیزم، بیا در گوشت یه چیزی بگم. گریه تو رو نمیتونم تحمل کنم. یا رسول الله به خدا این گریه کنای شما اهل بیت، اینا هم نمیتونن روزه های حضرت زهرا رو تحمل کنن. کسی روزه فاش از فاطمه به خونه برای اینا دق میکنن. این شباهتی بچه های تو به تو پیدا کردن یا رسول الله. صدا زد فاطمه چی بگه که گریه فاطمه بند بیاد؟ نمیتونه طاقت بیاره. صدا زد فاطمه من تو از همه زودتر به من ملحق بشی. یه لبخندی رو لبهای فاطمه میذاری پیغمبر راحت جان بده. تو گریه نکن، تو رو تحمل ندارم. یا رسول الله تو مدینه بود فاطمه بین در و دیوار ناله زد و شما شنیدید. علی لعنت الله علی القوم.